بندیسیون آلواردو وقتی او را در اقامتگاه بیرون شهر دید پرسید: با آن قیافه در بداغان از کجا میایی؟ مثل عقرب گزیده ها میمانی. دستت را چرا روی قلبت گذاشته ای؟ اما او محل نگذاشت. در صندلی راحتی ترکه‌ای فرو رفت. جای دستش را عوض کرد. مادرش را از یاد برده بود که مادر او را با اشاره قلمموی مخصوص رنگامیزی مرغ‌های انجیرخوار به خود آورد و حیرت زده پرسید: نکند با این چشم‌های بی‌حال و این دست بر سینه به قلب مقدس مسیحی ما ناورده‌ای؟ سراسیمه دستش را انداخت: زهر مار مامان. در را با صدا به هم زد و رفت، یا بهتر در خانه دست در جیب به کند و کاو پرداخت تا دستها به میل خودشان در جایی که نبایست قرار نگیرند. از پشت پنجره باران را تماشا کرد. آب را دید که روی ستاره‌های پاکت‌های بیسکویت و ماه‌های کاغذی نقره‌ای رنگ که بر شیشه‌ها چسبانده بودند تا به مردم بقبولانند که ساعت 3 بعد از ظهر 8 شب است. سربازان گارد را در حیاط دید که از سرما کرخ شده بودند. دریای دلگیر را دید. باران مانوئل سانچس را در شهر تو بدون او. تالار خالی هراس‌انگیز. صندلی‌های واژگون روی میزها. انزوای علاج‌ناپذیر نخستین سایه‌های شنبه زودگذر. سایه‌های شب دیگری را بی او دید. آه کشید: لعنت، کاش می توانستند این مستی را که بیشتر از هر چیز دردناک است از سرم بپرانند. از حالت خود احساس شرم کرد. اینجا و آنجای تنش را وارسی کرد ببیند دست سرگردانش را جز بر قلب کجا بگذارد، و عاقبت آن را روی فتق گذاشت که از باران آرام شده بود. فتق بلا تغییر مانده بود، همان شکل و همان وزن را داشت و به همان اندازه درد می کرد. اما این درد حتی بدتر از آن بود که آدم قلب خودش را زنده زنده در کف دست بگیرد. وان وقت به معنای آنچه مردمان آثار دیگری به او گفته بودند پی برد: قلب بیزه سوم ماست جنرال. لعنتی. از دم پنجره دور شد. با دلهره درمان ناپذیر رئیس جمهوری فنا ناپذیر که در روح خود استخوان پشت ماهی کاشته است، در تالار مراسم از این سو به آن سو قدم می زد. خود را در شورای وزیران دید. چون همیشه گوش می داد بیان که بفهمد، بیان که گوش دهد. گزارش کسالتبار وضع مالی را می دادند که ناگهان اتفاقی افتاد. وزیر دارایی ساکت شد. دیگران هم او را از رخنه‌های زرهی شکاف برداشته از درد می‌نگریستند. در انتهای میز چوب گردو خود را بی‌دفاع و تنها دید. صورتش می‌لرزید، زیرا در انظار دست بر سینه در حالت رقتبار یک رئیس جمهوری مادام العمر غافلگیر شد. حیاتش در چشمان موشکاف همکارم وزیر بهداری سوخت. چشمانی تلاساز که به نظر می رسید درون او را می کاود، و در این گیرودار همکارم زنجیر ساعت طلای کوچک جیبیش را دور انگشت می چرخاند. کسی گفت: مواظب باشید، شاید حمله قلبی باشد. اما او اکنون دست هوریوش را که از خشم سخت شده بود روی میز چوب گردو کوبید و رنگ رویش را باز یافت. در گفتارش رگبار مرگباری از جبر و اقتدار می بارید. خیلی دلتان می خواست سکته کنم نامردها؟ ادامه بدهید. ادامه دادند، اما فراموش نکردند. بیان که به گفته های یک دیگر گوش دهند، در این فکر بودند که امر خطیری باید او را عذاب دهد که خشم او چنین توفنده است. این را نجوا کردند. شایعه پخش شد. چه بلایی سرش آمده که اینجوری قلبش را گرفته؟ زیر لب می گفتند بخیه هایش در رفته. این داستان دهان به دهان می گشت که فرمان احضار فوری وزیر بهداری را داده و وزیر دیده است که او دست راستش را مثل پاچه بز روی میز چوب گردو گذاشته و دستور داده است: دوست قدیمی، این دست را ببر. در این حال از وضع غم‌انگیز خود به عنوان رئیس جمهوری غرق اشک احساس خفت می کرده. اما وزیر گفته: جنرال، من یکی این دستور را اجرا نمی کنم، حتی اگر دستور بدهید تیربارانم کنند. گفته بود: بحث عدالت است جنرال، ارزش جان من کمتر از ارزش بازوی عالی است. این روایت و روایت‌های دیگری از این دست درباره وضع مزاجی او هر روز با آب و تاب بیشتر در بین مردم نقل می‌شد و در حالی که او در آغل‌ها شیر پادگان‌ها را پیمانه می‌کرد و در آسمان سه‌شنبه خاکستر مانوئلا سانچس را می‌دید که طلوع می‌کند، جزامیان را از دوربر بوته‌های گل سرخ می‌راند تا دیگر گل‌های سرخ گل سرخ تو را آلوده نکنند. جاهای دنجی را جستجو می کرد تا بیان که کسی بشنود اولین والس تو را به عنوان ملکه بخواند. می خواند: تا از یادم نبری، تا بدانی می میری اگر از یادم ببری. در لجنزار اتاقهای متعه‌ها می خزید برای آنکه مرهمی بر زخم خیش بگذارد و برای نخستین بار در زندگی دراز خود به عنوان عاشق دمدمی و عجول قرایزش زنجیر گسستند. در ریز کاری ها درنگ می کرد. پی در پی آه کنسترین زنها را در می آورد. زنانی که در تاریکی از فرط حیرت می خندیدند. با این سن و سال بعید است جنرال. اما او بسیار خوب می دانست که این اراده مقاومت رشته از نیرنگ هایی است که به خود می زند تا وقت کشی کند. و هر گام در تنهایی، هر گیر در تنفس او را به حرم گرمای ساعت 2 بعد از ظهر اجتناب ناپذیر می برد که به دریوزگی عشق خدا، عشق مانوئلا سانچس می رفت. در قصر گند و گوه قلمرو دارغوزآباد که با لباس مبدل به آنجا رفت، بی محافظ، با یک تاکسی بنزین سوز که موتورش روغن سوزی داشت، در شهر خفته در رخوت و بیحالی خواب نیمروزی گاز می داد. از محله شلوغ آسیایی ها حذر کرد. دریای پهناور مانوئلا سانچس بدبختی من را دید با پلیکانی تنها در افق. ترانواهای زهوار در رفته را دید که تا دم خانه شما می آیند مانوئلا سانچس. و دستور داد ترانواهای زرد رنگ با شیشه های مشجر و صندلی مخملی برای مانوئلا سانچس اختصاص دهند. پلاژ های متروک یک شنبه هایی را دید که تو در کنار دریا می گذراندی و دستور داد رخت کن بسازند. پرچمی را به رنگ های متفاوت بر حسب تغییرات فصل برافرازند. رشته سیم خاردار دور پلاژ ویژه مانوئلا سانچس بکشند. عمارت‌هایی دید با ایوان‌های مرمر و فضای سبز چشمگیر که مال 14 خانواده‌ای بود که از صدقه سری و عنایات ویژه او ثروتمند شده بودند. عمارتی بزرگتر را دید با فواره‌های گردان و با پنجره‌های قدی و شیشه‌های مشجر. دلم می‌خواهد آن تو زندگی کنی، فقط برای من. مصادره‌اش کردند. با چشم‌های باز در صندلی عقب تاکسی قرازه سرنوشت عالم و آدم را تعیین می‌کرد تا آنکه نسیم دریا رفت و شهر دور شد و از لای درهای تاکسی جار و جنجال شیطانی محله جنگ سگ‌های تو به گوش رسید. خود را در این محله دید اما باور نمی‌کرد که در آنجاست. فکر می‌کرد: مادر جان من، بندیسیون آلبارادو، من اینجا چه می‌کنم؟ ببین بدون تو کجا آمدم، به دادم برس. اما هیچ کس در آن هنگامه چشمهای غمزده، لبهای ناتوان، دستهای بیرمق بر سینه و صدای خوابگرد پدر جدی را باز نشناخت که با لباس نخی سفید و کلاه سرکارگرها از شیشه شکستهی خم شده بود تا پرسجو کند: مانوئلا سانچس شرمساری من، ملکه زاغنشین، خانش کجاست خانم؟ همان که گل سرخی در دست دارد. وحشت زده می پرسید: تو میان این بازار شرب الیهود، مهره های برآمده تیره های پشت، نگاه های شیطانی، دندان های نیش خونین، زوزه های گریزان با دم لایپا، سلاخ خانه سگ هایی که توی منجلاب به ضرب دندان هم دیگر را پاره می کنند چه می کنی؟ اینجا هم شد جا؟ بوی شیرین بیان نفس تو در این رعد مداوم بلندگوهای نجیب خانه ها که دختر فلان کارش تویی از کجا آمده؟ شکنجه قلب من با این مست های چکمه پوش کافه های سلاخ خانه کجا می توانی گم شده باشی؟ در این جشن و سور بی پایان خورد و خوراک ماهی کفال و میوه و سالامی و هزیان و هیجان بهشت افسانه‌ای ادان سیاه و خانسیتو تروکوپی قهرمان گوارچای کوبایی لعنتی کجا خانه داری تو؟ توی این بلبشوی دیوارهای پوست پوست مثل کدو تنبل با آن هره‌های ارغوانی که به چینهای لباده کشیش‌ها می‌ماند، با آن پنجره‌های سبز به رنگ توتی، با جدارهای نیلی و ستون‌های صورتی رنگ مثل گل سرخی که در دست داری، در دنیای تو ساعت چند است؟ آخر بیشعورها نمی‌دانند دستور دادم حالا ساعت 3 بعد از ظهر باشد نه 8 شب. آن هم ساعت 8 دیشب که گویا در این بیغوله ساعت همین است. بین این زنهایی که توی اتاقک‌های خالی با سر اشاره می‌کنند تو کدامی؟ بین این زنهایی که روی صندلی ننوعی گشاد نشستند و خودشان را با دامن باد می‌زنند، از آن لا نفس می‌کشند، از لای در می‌پرسید مانوئلا سانچس خشم من کجا زندگی می‌کند؟ همان که پیرهن پفی الماس نشان می پوشد و نیم تاج طلای تمام عیار به سر دارد، همان که به مناسبت نخستین سالگرد افتخار بر سرش گذاشته بود. یکی آن وسط در آمد که من می شناسمش آقا، یک سنده گنده شاسی بلند درشت هیکل مادر فولاد زره اینجا می نشیند آقا، همین اینجا تو خانه‌ای مثل بقیه خانه ها به نهایت بدرنگ با جای پای تازه آبری که روی سنده سگ لیز خورده بود و نقشی به جا گذاشته بود، خانه محقری دور از شأن مانوئلا سانچس که بر صندلی نایب السلطنه ها می نشست. باور کردنی نبود که خانه او باشد، اما واقعا خانه خودش بود. مادر جان من، بندیسیون البرادو، دل و جان من، به من دل و جرأت و زور خودت را بده مامان، چون آنجا واقعا خانه او بود. 10 بار محله را دور زد تا نفسش جا بیاید. 3 تقه التماس‌آمیز بر در کوفت. در سایه داغ دالان ورودی منتظر ماند، بیان که بداند آیا هوای گندیده‌ای که فرو می‌برد از تابش نور خورشید فاسد شده یا از اضطراب. منتظر ماند بیان که حتی به وضع خود بیندیشد، تا آنکه مادر مانوئلا سانچس او را به تاریک روشن خنک اتاق پذیرایی بزرگ برد که بوی مانده ماهی سرخ کرده می داد. اتاق پذیرایی تقریبا لخت خانه رخوت‌انگیز که داخل آن جادارتر از بیرون بود. تا مادر مانوئلا سانچس دخترش را از خواب نیم روزی بیدار کند، جنرال بر چارپایه چرمی به دیوارهای ترک خورده از رد شره بارانهای گذشته، نیمکتی زهوار در رفته، 2 چهارپایه ته چرمی دیگر و پیانوی سیم بریده نگاه کرد. آه کشید و گفت همینها را دارند. توف، اصلاً به این همه زحمت می ارزید؟ مادر مانوئلا سانچس دولکی در دست به اتاق بازگشت و نشست به تور بافتن. مانوئلا سانچس لباس می پوشید. موهایش را درست می کرد. قشنگ ترین کفش هایش را به پا می کرد تا با وقار و متانت از پیرمردی استقبال کند که سرزده آمده بود و پریشان می گفت کجایی مانوئلا سانچس بدبختی و فلاکت من؟ هرچه می گردم در این گداخانه پیدایت نمی کنم. کجاست بوی شیرین بیان نفسهایت در این بوی پسمانده های گند نهار؟ کو گل سرخت؟ کو عشقت؟ که مرا از این سیاه چال دنگال تردیدهای سگ مصب رها کند. آه کشید. و چه دید؟ مانوئلا سانچس دم در پشتی مانند تصویری از رؤیا در آینه رؤیای دیگر با پیراهن نخی و نخنمای مفتگران با موهایی که شتاب زده به عقب شانه زده بود، با کفش‌های کج و کول، با گل سرخ در دست، زیباترین و مغرورترین زن زمین بود. ظهوری چندان خیره کننده که وقتی با سر افراشته به ژنرال سلام داد، درود خداوند بر عالی جناب، ژنرال به زحمت بر سراسیمگی خود غلبه کرد. مانوئلا سانچز مقابل او روی نیمکت جا گرفت که بوی بد پیرمرد به مشامش نمی‌خورد. آن وقت جرأت کردم برای اولین بار به چشمانش نگاه کنم و گل سرخ را بین دو انگشت می‌چرخانم تا ترسم را بروز ندهم. نگاه تند و تیزم را به دهان خفاش مانند و به چشمهای بیروح که انگار از ته مرداب مرا ورانداز می کرد دوختم. به پوست بیمو که شبیه تک گلهایی بود که با روغن زرداب درست کرده باشند، پوستی که در دست راست کشیده تر و زبرتر می شد، همان دستی که شق و رق بر زانو نهاده و مهر انگشتری ریاست جمهوری را در انگشت داشت، به لباس نخی گل و گشادش که انگار خالی بود، به کفش‌های قبر بچه زل زدم. انگار می‌خواستم به فکر پلید پنهانش و به قدرت نهانیش پی ببرم. کهنسال‌ترین پیرمرد دنیا، منفورترین و سنگدل‌ترین پیرمرد مملکت که مرا در سکوت از ساحل دیگرش تماشا می‌کرد، با کلاه سرکارگری خود را باد می‌زد. وحشت زده فکر کردم خدایا چه مرد غمگینی. مانوئلا سانچز به سردی از او پرسید: اعلی حضرت، چه خدمتی از دست من برمی آید؟ با حالتی جدی و موقر جواب داد: اولیا حضرت، فقط آمدم التماس کنم مرا بپذیرید. ماها و ماها بی وقفه هر روز در ساعات ظل گرما که معمولاً به مادرش سر می زد، به دیدار او می شتافت تا نیروهای امنیتی فکر کنند به اقامتگاه بیرون شهر رفته است پیش مادرش. تنها او بود که از آنچه همه خبر داشتند خبر نداشت، و آن اینکه تکدیراندازان زبده ژنرال رودریگو د آگویلار بر بالای بام‌ها سنگر گرفتند و از او حفاظت می‌کنند. ترافیک را مختل می‌کردند. خیابان‌های محل تردد او را به زور اسلحه تخلیه می‌کردند و عبور و مرور را ممنوع می‌کردند تا از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خلوت به نظر آید. دستور داشتند هر کس را به بالکن بیاید با گلوله بزنند. اما حتی کسانی که کنجکاوی چندانی نداشتند می‌خواستند عبور لیموزین ریاست جمهوری را ببینند که آن را رنگ زده بودند تا ظاهرش به تاکسی برود، و پیرمرد آسی را که با فرنچ نخی ساده و به هیئت یک غیر نظامی در آمده بود می‌برد. رخ زرد او را می‌دیدند که به بچه یتیم‌ها می‌ماند. به چهرش نگاه می کردند که از بس سحر و طلوع دیده بود و از بس در نهان گریسته بود، خسته و فرسوده بود. چهره ای که اکنون به اثری که دست روی سینه به بار می آورد بی اعتنا بود. آنها جانور خاموش کهنسالی را می دیدند که خطی از وهم و تصور در مسیرش به جا می گذاشت. نگاهش کنید. قلبش توی حرم هوای خیابانهای قرق شده که از گرما به شیشه مذاب تبدیل شده تنگی می کند. و درباره بیماری‌های عجیب و غریب او انقدر حدس و گمان مطرح کردند که سرانجام با حقیقت روبرو شدند. به خانه مادرش نمی رفت، بلکه در غار تاریک روشن مانوئلا سانچز زیر نگاه تیزبین و بیرحم مادری بود که یک نفس بافتنی می بافت. زیرا برای او بود که دستگاه‌های دقیق و نوظهوری می‌خرید که بندیسیون آلبارادو را آن همه قصه می‌داد. می‌کوشید او را با افسون سوزن‌های مغناطیسی، با کولاک‌های برف ژانویه، با وسایل و ادوات نجوم و کیمیاگری، با آتش نگار، فشارسنج، ضرب شمار و ژیروسکوپ مسحور کند. این وسایل را به رغم خصت مادرش که نم پس نمی داد و تنها برای لذت از بازی با آنها در کنار مانوئلا سانچز از هر که می فروخت می خرید. صدف ملی میهنی را که به جای صدای دریا در تمجید از رژیم او مارش نظامی پخش می کرد به گوش دخترک می چسباند. شعله چوب کبریت را به دماسنج نزدیک می کرد تا تو بالا و پایین رفتن جیوه تحت فشار را ببینی که به عمق وجود من پی ببری. مانوئلا سانچس را تماشا می کرد بیان که چیزی از او بخواهد و حرف دلش را بزند. اما به آرامی او را غرق هدایای عجیب و غریب می کرد و می کوشید غیر مستقیم به او برساند. زیرا نمی توانست ساده ترین امیالش را جز از طریق نمادهای ملموس قدرت مطلقه ابراز کند. مثل روز جشن تولد مانوئلا سانچس که از او خواست پنجره ها را باز کند و باز کرد. خوشکم زد. دیدم چجوری محله فقیر سگاباد مرا تغییر دادند. به خانه های چوبی سفید با پنجره های با سایبان های کرباس و مهتابی های پرگل، به چمن های آبی با فواره های گردان، به طاووس ها و به باد سرد حشره کش نگاه کردم. این رونوشت زشت و مبتذل ویلاهای مقامات اشغالگر سابق که شبانه بی سر و صدا بازسازی کرده بودند. گلوی سگ ها را دریده بودند. ساکنان قدیمی محله را که لیاقت همسایگی ملکه را نداشتند به اجبار از خانه هایشان کوچاندند به منجلاب دیگری که همانجا بپوسند. به این ترتیب طی چند شب کار پنهانی محله جدید مانوئلا سانچس را ساختند تا تو آن را روز تولدت از پنجره خانه‌ات ببینی. آن را به تو تقدیم می کنم ملکه تا سالهای سال خوش و خرم باشی. ببینم این مظاهر قدرت می تواند سرکشی تو را تغییر دهد؟ جلو نیایید. مامان می بیند. مواظب ماست. مرد در هوسهایش غرق می شد. خشمش را فرو می داد. مثل پدر بزرگا شربت خنک سابادیل یخمال را که از سر دلسوزی برای رفع آتش این تشنه تهیه کرده بود می نوشید و درد و سوزش یخ را تاب می آورد تا کاستی ها و نارسایی های پیری لو نرود. و حال که همه زورم را زده ام بیش از این در توانم نیست. مرا از ته دل دوست بدار، نه از سر ترحم و دلسوزی. او را در چنان حالی گذاشت که وقتی با تو هستم مرا چنان تنها می گذاری که حتی دیگر جرأت ماندن ندارم. جانش در می رفت در حسرت لمس کردن و می خواست اگر شده حتی با نفس خود او را لمس کند. آه، لمس تو قبل از آن که فرشته مرگ در قواره بشر دق الباب کند و ناقوس مرگ مرا به صدا در آورد. آخرین جرعه دیدار را می نوشید و در این میان دخترک اسباب بازی ها را در جعبه های مقوایی اصلیشان می گذاشت تا رطوبت دریا آنها را نپوساند. فقط یک دقیقه می مانم ملکه من. بلند شدنش تا فردا صبح طول می کشید. یک عمر! چه مصیبتی! وقتی نمانده بود که آخرین نگاه را به دوشیزه جوان دست نیافتنی بیندازد که با ورد فرشته مرگ با گل سرخ پژمرده خیش بر دامن بی حرکت مانده بود. راه که افتاد برود به درون نخستین سایه ها می خزید. می کوشید ننگی را پنهان دارد که کوس رسواییش عالم را گرفته بود و همه در خیابان از آن حرف می زدند. ترانه ناشناس که همه مردم شنیده بودند جز او. حتی توتی ها آن را در حیات می خواندند. خانم ها، کوچه بدهید، ژنرال می آید. مثل زنها اشکش دم مشکش است. دستش به روی سینه، از پس قدرت بر نمی آید. توی خواب حکومت می کند. زخم مهلکی هم دارد که هم نمی آید. توتی های حیات وحش این ترانه را از توتی های دستاموز یاد گرفتند و توتی های دمدراز و مرغمینا از توتی های آزاد و دستاموز. آنها دسته دسته این ترانه را به فراسوی مرزهای قلمرو بی پایان ملال او بردند و زیر آسمان همه جای مملکت تنگ کلاغ پر هماهنگ دسته دسته می خواندند. ژنرال می آید، جنرال محبوبم از دهن میریند، از ما تحت قانون در میکند. بحر طویلی که هر که از راه میرسید بندی بر آن میافزود، حتی توتی ها، تا سازمان امنیت را دست بیندازند که مأمورانش میکوشیدند توقیفشان کنند. گشت های ارتشی با ساز و برگ رزمی کامل در و پیکر حیات خلوت ها را از جا میکندند و توتی های خرابکار را در قفس به گلوله میبستند. دسته دسته توتی های کوچک دمدراز را با سطل زنده زنده جلوی سک ها میانداختند. حکومت نظامی اعلام میکردند تا تصنیف دشمن را از ریشه بزنند، تا معلوم نشود که همه میدانند فراری شبرویی که از درهای قسمت خدمتکاران کاخ ریاست جمهوری دزدانه به درون میخزد، از آشپزخانه میگذرد و در دود تپاله گاوهای اتاقهای خصوصی ناپدید میشود، خود اوست. تا فردا ساعت 4 ملکه. تا هر روز همان ساعت، ساعتی چنان گرانبار از هدایای غیرعادی به خانه مانوئل لا سانچس می رسید که ناچار می شدند خانه های مجاور را مصادره کنند و دیوارهای مشترک را بکوبند تا جا باز کنند. اتاق پذیرایی دنگال خود به سمساری وسیع و دلگیری تبدیل شده بود که یک عالم ساعت از هر دوره‌ای در آن ریخته بودند. انواع و اقسام گرامافون‌ها، از اولین گرامافون‌های با صفحه استوانه‌ای گرفته تا گرامافون‌های با دیافراگم آینه‌دار، و چرخ خیاطی‌های دستی، پایی و موتوری هم بود. اتاق خواب‌هایی تا سقف پر از گالوانومتر، داروهای هومئوپاتیک، جعبه‌های موسیقی، ادوات شعبده بازی و چشم‌بندی، مجموعه پروانه‌های خشک شده، علف‌ها و گیاهان آسیایی، آزمایشگاه‌های بدنسازی و فیزیوتراپی، ادوات نجوم، توانبخشی و علوم طبیعی و یک دنیا عروسک اسرارآمیز که ادای آدم‌ها را در می‌آوردند. اتاق‌های ورود ممنوع که هیچ کس حتی برای جارو کردن وارد آنها نمی‌شد، زیرا اشیا به همان صورت دست نخورده باقی مانده بود. هیچ کس نمی‌خواست چیزی درباره آنها بشنود و مانوئل لا سانچس بیشتر از همه چنین اصراری داشت. نمی‌خواست چیزی از زندگی بداند، زیرا از شب شنبه سیاهی که از شوربختی قرعه ملکه بر من افتاد، دنیا برای من به آخر رسید. خواستگاران سابقش یکی پس از دیگری ناپدید شدند، بر اثر قتل‌های خاموش و بیماری‌های عجیب و غریب. دخترهایی که با او دوست بودند بیان که اثری بر جا گذارند ناپدید می شدند. بیان که از خانه بیرون برود اسباب کشی کرد. خود را در محله‌ای پر از آدم‌های غریبه یافت. تنها بود. کوچکترین کارش را می پاییدند. اسیر دام تقدیری بود که در آن نه جرأت نه گفتن داشت، نه جرأت بله گفتن به این خواستگار سمج که او را با عشق جنون‌آمیز سر پیری زله کرده بود. خواستگاری که او را با بهت و حیرت احترام‌آمیز تماشا می کرد و با کلاه سفید خیس عرق خود را باد می زد. چندان از خود بی خود که او از خود می پرسید آیا واقعاً مرا می بیند یا آنکه دچار کابوس است. دیده بود که در روز روشن پا سست می کند. دیده بود آب میوه ها را مزه مزه می کند و دندان می زند. دیده بود وقتی وزوز زنجره ها سایه روشن اتاق پذیرایی را غلیظ می کند، لیوان به دست، خواب آلوده در صندلی راحتی فرو می رود. دیده بود که خور و پف می کند. به او می گفت مواظب باشید عالی جناب. از خواب می پرید، زمزمه می کرد نه ملکه، خواب نبودم، فقط چشمهایم را بسته بودم. غافل از آن که لیوانش را از دستش گرفته است تا موقع چرت زدن به زمین نیفتد. مانوئل لا سانچس او را سر دوانده بود تا شبی باور نکردنی که نفس بریده با خبر تازه از راه رسید. امروز قشنگترین هدیه کائنات را برایت آوردم. یک اعجاز آسمانی که امشب ساعت 11:06 عبور می کند تا تو آن را ببینی. فقط برای آنکه تو آن را ببینی ملکه. و این اعجاز ستاره دنبالدار بود. این یکی از لحظه های بزرگ یأس و سرخوردگی ما بود، زیرا از خیلی وقت پیش شایعه‌ای در میان شایعات دیگر دهان به دهان می گشت که گویی زندگی او دیگر از موازین انسانی تبعیت نمی کند، بلکه تابع ادوار ستاره دنبالدار است. و او زاده شده است که به رغم پیشبینی‌های چاپلوسان دوروبرش آن را یک بار ببیند، نه دوباره. بنابراین، چنان که گویی انتظار رسیدن روز تولدمان را داریم، چشم به راه این شب نوامبر بودیم که از راه می رسید. به این مناسبت، موسیقی‌های شاد، ناقوس‌های شادی و آتش‌بازی فراهم آوردیم. ترقه‌هایی که برای نخستین بار در یک قرن، نه برای تمجید عظمت و افتخار او، بلکه در انتظار به صدا در آمدن 11 ضربه فلزی ساعت 11 می ترکاندند که قرار بود ختم دوران او را اعلان کند. برای تقدیس رویدادی که او بر بام خانه مانوئلا سانچس انتظارش را می کشید. بین مانوئلا و مادرش نشسته بود و با قدرت نفس می کشید تا زیر آسمان لرزان از نشانه های شوم و پیش آمد های بد به ناراحتی قلبش پی نبرند. و برای نخستین بار نفس شبانه مانوئلا سانچس را، شدت اختلاف آن را، هوای آزاد آن را فرو می داد. در افق صدای تبالان بلاگردان را نظاره کرد که برای مقابله با مصیبت رپ رپ به صدا در می آمد. از دور صدای آه و ناله شنید، صدایی که به سیلان گدازه های آتش فشانی می مانست. صدای جمعیت وحشت زده که در مقابل موجودی بیگانه با قدرت او به خاک می افتادند. موجودی که پیش از سالهای عمر او وجود داشت و بنا بود از سالهای عمر او فراتر رود. وزن زمان را حس کرد. یک لحظه طعم ذلت و فلاکت فانی بودن را احساس کرد. آنگاه آن را به چشم دید. گفت خودش است. و خودش بود، زیرا آن را می شناخت. آن را به هنگام عبورش به کرانه دیگر عالم دیده بود. همان است ملکه، پیرتر از دنیا، مدوسا، عجوزه مارموی غمبار، نوری به پهنای آسمان که در هر گام از مسیرش 1,000,000 سال به مبدأ خود نزدیک می شد. صدای خشخش صفحه قلعی را شنیدند که صدا را ضبط می کرد. چهره مهنت زده او را دیدند، چشمهای غرق اشکش را، آثار سموم منجمد گیسوان پریشان در بادهای فضاییش را دیدند که خطی از غبار درخشان ستارگان، فلقهای به تأخیر افتاده از اثر قمرهای تیره و خاکسترهای دهانه آتش فشانهای اقیانوسهای پیش از دوران پیدایش زمین به جا می گذاشت. زمزمه کرد، نگاهش کن ملکه، خوب نگاهش کن، چون تا یک قرن دیگر آن را نخواهیم دید. و مانوئلا ترسید و صلیب کشید. زیر تشعشع ستاره دنبالدار زیباتر از هر زمان بود و سرش از باران نرم ذرات نجومی رسوبهای کیهانی برفالود بود. آنگاه واقع رخ داد، مادر جان بندیسیون آلبرادو. آن وقت بود که مانوئلا سانچس بعد از دیدن ورطه ابدیت در آسمان و ضمن آنکه تقلا می کرد دامن حیات را بچسبد، دستش را در خلاء دراز کرد و هیچ دستاویزی نیافت جز دست ناخواسته‌ای که انگشتری ریاست جمهوری بر انگشت داشت. دست شکارچی گرم و نرمی که با آتش ملایم روی خاکستر گرم قدرت پخته شده بود. کم بودند کسانی که از عبور مدوسای مارموی نور که گوزنها را از آسمان رماند و با خطی از غبار نورانی ستارگان سرزمین نیاکان را به دود غبار ستارگان آلود دچار اضطراب شدند. زیرا حتی دیر باورترین ما به این مرگ ستارگ چشم امید دوخته بودند که بایست اصول عیسویت را برمی انداخت و نهال عهد سوم را می کاشت. بیهوده تا سحرگاه چشم به راه ماندیم. به خانه بازگشتیم. بیشتر خسته از انتظار کشیدن تا از نخوابیدن. انتظار در خیابانهای بعد از جشن به هم ریخته که زنان رفتگر آفتاب نزده خاک روبه آسمانی رسوبهای ستاره دنبالدار را می روفتند و حتی آن وقت هم حاضر نشدیم باور کنیم که چیزی اتفاق نیفتاده، بلکه به عکس قربانیان حیله تاریخی دیگری بوده ایم، زیرا دستگاه های رسمی عبور ستاره دنبالدار را پیروزی نظام بر نیروهای شر خواندند. آنها از فرصت استفاده کردند و شایعه های مربوط به بیماری های مرموز مرد را تکذیب کردند و مظاهر بارز و متقن قوای حیاتی او را ستودند. بیانیه رسمی صادر کردند که مرد شماره یک قدرت تصمیم شجاعانه خودم را برای باقی ماندن در مسند خدمتگزاری به میهن تا هنگامی که ستاره دنبالدار از نو عبور کند اعلان می کرد. اما از طرف دیگر او صدای موسیقی و فشفشه ها را طوری شنید که گویی به رژیم او تعلق ندارد. بی‌اعتنا قریب جمعیت میدان اصلی را شنید که پرچم‌ها و پارچه نوشته‌های بزرگ در دست داشتند. زنده و جاوید باد خدمتگزار میهن که چندان دلبسته حکومت نیست و اختیاراتش را به کارگزاران طبقه سه تفویض می‌کند. خاطری زغال گداخته دست آتشین مانوئل لاسانچس بر دستش آزارش می‌داد. آرزو داشت آن سرخوشی را از نو تجربه کند ولو آنکه چرخ طبیعت از مدارش خارج شود. چندان اصرار می کرد که عاقبت ستاره شناسان را واداشت ستاره دنبالداری مصنوعی اختراع کنند. ستاره سحری ثاقب، اژدهای از شمع، ستاره آنقدر هراس انگیز که باعث شود لعبتی تا ابد به حال قش دچار شود. اما تنها چیزی که آنها توانستند در محاسبات خود به آن برسند، تعیین کسوف کلی خورشید بود. چهارشنبه هفته آینده ساعت 16 بعد از ظهر، جناب ژنرال. پذیرفت. قبول. و در روز روشن چنان شبی شد که بیا و ببین. ستارگان درخشیدند، گلها جمع شدند، مرغها به لانه رفتند، و دام ها از سر غریزه به آغل رفتند. او نفس شامگاهی مانوئل لاسانچس را فرو می برد که به نفس شبانه تبدیل می شد و در این میان گل سرخ در دست فریب خورده از ظلمت مانوئلا می افسرد. به او گفت: ببین ملکه، این کسوف توست. اما مانوئل لاسانچس جواب نداد، دست او را لمس نکرد، نفس نمی کشید، نتوانست بر اشتیاق خود غلبه کند. آنقدر غیر واقعی می نمود که دست دراز کرد به جستجوی دست او. با سرانگشت در جایی که بوی او می آمد گشت. با چشمهای باز خوابگردی در سایه دست تکان می داد و دردمندانه می پرسید: کجایی مانوئل لاسانچس شوربختی من؟ در شب غم‌انگیز کسوف کجایی که هرچه دنبالت می‌گردم پیدایت نمی‌کنم؟ دست بی‌رحمت کجاست؟ گل سرخت کجاست؟ مثل قواسی سرگردان در استخری با آب‌های نامرئی و با اتاق‌هایی که در آنها خرچنگ دراز ماقبل تاریخی گالوانومترها، خرچنگ‌های گرد ساعت‌های دیواری زنگاهنگ، لابسترهای ماشینهای شعبده بازی و چشمبندی او شناور بودند، شنا می کرد. اما هرچه می جست، حتی بوی شیرین بیان نفس تو را نمی یافت و همچنان که سایه های این شب زود گذر دامن بر می چید، نور حقیقت در جانش روشنتر می شد. در این سپید دم ساعت 6 بعد از ظهر، در خانه متروک خود را قدیمتر از خداوند می دید، مقمومتر دید، تنها تر از هر زمان در تنهایی این دنیای بی تو، ملکه من، که در معمای کسوف گم شده ای واقعا تا ابدالآباد. زیرا در سالهای بسیار دراز حکومت خود هم مانوئل لاسانچس هلاک من را در لابیرنت خانهش نیافت. در شب کسوف کلی ناپدید شده جناب ژنرال. گفتند در پورتوریکو دیدند که رقص پلنا می کرده. همانجا که النا را سر بریدند جناب جنرال. اما مانوئلا نبود. گفتند او را دیدند با کسانی که شب را با رقص پاپا مونترو گروه موسیقی رومبای طبقه پایین خوشگذرانی می کند. اما او هم نبود. گفتند در بارلوونتو و ونزوئلا دیدند، در رقص آراکاتاکای کولومبیا و در پاناما با رنگ دلپذیر نسیم. اما باز کسی که دیده بودند مانوئلا نبود. جناب جنرال دود شده انگار. اگر جنرال خود را به اراده مرگ تسلیم نمی کرد، از آن روی نبود که سر مردن ندارد، بلکه به علت آن بود که از عشق بمیرد. در نخستین سالهای حکومتش فهمید. آن شب از زن رمالی خواست که در آینه آب جامهایش کلیدهای سرنوشت او را ببیند که در کف دستش نبود. در ورقهای بازی و ته فنجان قهوه هم. فقط در آن آینه آبهای طالع بود که خود را مرده دید. به مرگ طبیعی و بی دردش در خواب و در دفتر کار مجاور تالار ملاقات ها. دید دمر خفته بر زمین که از بد و تولد همیشه چنین خفته بود. پوشیده در یونیفرم نخی بینشان و مدال با چکمه ها و مهمیز طلایش، با دست راست تا شده زیر سرش به جای بالش، در سنی نامعین بین 107 و 232 سال.